أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تسبدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه بعد از بیان اون جمله های قبلی فرمود به این که اگر شما کفر بورزید و همه مردم روی زمین کفر بورزند خدای سبحان غنی حمید است. اون چی که هست شده است این است که آسیبی به خدای سبحان نمی رساند. چرا؟ چون خداوند غنی محض است این صغرا و غنی محض از هیچ کاری آسیب نمی بیند این کبرا، پس خدای سبحان از هیچ کاری آسیب نمی بیند این نتیجه. این که فرمود این تکفرو انتم و من فی الارض جمیعا، اون چه که محذوف است این است که فلن یضر الله شیئا، چون در موارد دیگر مشابه این آمده است که اگر کفر بورزید به خدای سبحان آسیبی نمی رسد، نظیر اونچه که در آیه 144 سوره مبارکه آل عمران آمده است که فرمود و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا، اگر کسی مرتجع بشه معاذ الله برگرده هیچ آسیبی به خدای سبحان نمی رسانه. این تعبیر لا تزر روح شیئا لن یزر روح شیئا لن یزر روح شیئا در 3-4 مورد قرآن کریم آمده که هیچ آسیبی به خدا نمی رسد. پس اون چی که در اینجا حذف شده است این است که این تکفرو انتم و من فی الارض جمیعا فلن تزر روح شیئا. چرا؟ لن الله سبحانه و تعالی غنی محض و ولغنی المحض لا یزر روحو شی، پس فالله سبحانه و تعالی لا یزر روحو شی. خب این تکفرو انتون به من فی الارض جمیعا فی این الله لغنی الحمید، یعنی آسیب و خدا نمیزن. بعد عنوان هشدار قوم خود فمود الم یعتکم نبأ الذین من قبلکم، نبأ اون دریان تلخ اقوام گذشته است، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود که به عذاب الهی مبتلا شدند و این خبر مرتب به این اقوام رسیده بود، یعنی جریان قوم نوح، جریان قوم عاد، ثمود، اینها رسیده بود به بنی اسرائیل. فرمود شما که از جریان امم گذشته با خبری که اونها بیراه رفتند به گرفتار عذاب الهی شدند. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود، این به طور تفصیل جریان اونها را شما می دانید و جریان انبیای دیگر هم به طور اجمال به شما رسیده است. و الذین من بعدهم، یعنی بعد از نوح و عاد و ثمود و قبل از جریان هستی ابراهیم، اینها اقوام و ملل فراوان گذاشتند. والذین بعدهم که لا یعلمهم الا الله، در بخش از آیات دارد به قرون بین ذلک کثیرا، امم فراوانی، ملت های فراوانی در طی ازمنه بیشماری آمدند و گذشتند، چون تاریخ مدونی از جریان قبل از نوح و همچنین بعد از نوح تا مدت ها نبود. این جریان لا یعلمهم الا الله نشون میدهد اونهایی که انصاب ذکر میکنن برای بعضی ها تا هست به آدم سلام داده، این سند معتبری نمیتواند داشته باشد. و اون چیه از وجود ماره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم لغو شده است که اذا بلغ نسبی الى عدنان فامسکو، شاید ناظر به همین باشد. برای که از اون بعد تاریخ مدونی نبود، اون وقت ممکن بود کسی با گمان خود گمان زنی کند، سند درست کند، نسب درست کند. از این آیه برمی آید که تاریخ مدونی نبود که تا همگی بدانند این روابط و این سلسله را محفوظ نگه بدارند. لا یعلمهم الا الله. خب جاءتهم رسلهم بالبینات، انبیایی که مثل وجود مبارک نوح بودن یا مثل صالح یا مثل هود، اینا برای عاد و ثمود آمدن. انبیای دیگری که قصص اونها در قرآن کریم نیامده که رسل دم نقص سم حلیک، اینا آمدن. اقوامشون که به عذاب الهی گرفتار شدن در برابر کار انبیاء علیه السلام چند تا کار تلخ کردن. جاعت هم رسول هم بالبینات، انبیاء اینها با بینات با معجزات آمدن، اما اینها گاهی دهن خودشون رو باز کردن که جلوی دین الهی رو بگیرن، یک. گاهی جلوی دهن انبیا رو میبستن که اونا حرف نزنن، دو. اینا به عنوان منفصله مانعت الخروب اجتماع را شاید بخست. گاهی ممکن است یه ملت مشعوم هر دو کار رو کرده باشن. اونجایی که دهن خودشون رو باز کردن تا جلوی رشد دین را بگیرن، همون آیات سوره مبارکه توبه، صف، تقابل و مانند آن است که یوریدون لیوتی و نور الله به افواه هم و یعب الله الا یوتیم نوره. آیه 32 سوره مبارکه توبه این است، یوریدون ان یوتی و نور الله به افواه هم و یعب الله الا یوتیم نوره و رو کره و کافرون. تو سوره تقابل به وضع دیگری آمده، تو سوره مبارکه صف به یک سوره دیگر آمده، در سوره صف اونم قریب مضمون هست که یوریدون لیوت فنور الله بفاهم و الله متم نوره و روکر الکافرون و روکر المشرکون، با تعبیرات دیگر. در این گونه از سور باز بودن دهن مشرکان را ذکر میکنه که دهن اینها باز بود، میخواستن با افواهشون این نور رو خاموش کنن، مثل این که با کسی با دهن خود میخواد فوت کند و نور آفتاب خاموش کند، این شدنی نیست. اما در این آیه محل بحث فرمود به این که فرد و عیدیه هم فی افواهیم، جلوی دهن انبیا را بستن. این فرد و عیدیه هم همونطوری که ملاحظه فرمودید مرحوم شیخ طوسی تو تبیان 5 بحث ذکر کرده، مرحوم امیرالاسلام 4 بحث ذکر کرده، اون بحث پنجم را به صورتهای دیگه بازگو کرده، جناب زمخشری تو کشاف 7 بحث ذکر کرده. این وجوه نه منحصر است که مثلا بچه هشتم و نهمی نباشد، نه مانعت الجمع است، خیلی ها ممکنه که با هم این کار کرده باشد. این ضمیرها هر دو به کفار برمیگرده، فرد و این کفار عیدی خود را به افواهشون، حالا یا نشان آن است که ساکت باشید یا علامت خشم و غیظ است بمانند، یا هر دو به انبیا برمیگردد، فرد و عیدی انبیا را به افواهشون، یعنی با دست انبیا دهن انبیا را بستن، یعنی با نیروی خودی جلوی رشد اسلام را گرفتن، یا نه ضمیر عیدیه هم به کفار برگردد، ضمیر افواه به انبیا برگردد که با دست خودشون جلوی دهن انبیا را بستن. همه اینها محتمل است. حالا تفکیک در ضمیر پیش می آید اون قابل پذیرش است، اون مهم نیست. این وجوه هفتگانه که زمخشری گفته یا پنجگانه که مرحوم شیخ طوسی گفته، اینا منحصر نیست، ممکنه وجوه دیگری باشه. یک، مانعت الجمع نیست، هر چند نفری ممکن یکی از این خیانت را مرتکب شده باشن. ولی به هر تقدیر تلاش و کوششون این بود که جلوی رشد اسلام را بگیرن و نگذارن معارف الهی به جامعه برسد. فردوا ایدیهم فی افواههم و حرفشون این بود و قالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، ما شریعت شما را منکریم، این را کفر برسیم و ما را هم به توحید دعوت میکنید، توحید هم برای ما مشکوکه، هم در مسئله وحی و نبوت و شریعت کفر ورزیدن معاذ الله، هم در باره فرستنده یعنی اصل ذات اقدس اله. با توجه به اینکه غالب اینها مشکلشون شرک ربوبی بود نه شرک خالقی، خدا را قبول داشتن که به عنوان واجب الوجود و به عنوان اینکه خالق عالم هستم قبول داشتن. نه تنها مشرکان حجاز این چیه بودن، مشرکان دیگر و بسنی دیگر هم همین وضع داشتن که لعین سال تا من خلق السماوات و الارض لیقولون الله، اینها خدا را به عنوان واجب الوجود قبول داشتن، به عنوان خالق سماوات و ارض قبول داشتن، به عنوان رب الارباب قبول داشتن که از این سوال بکنید من یدبر الامر من السماء و الارض یعبدون الله. اما کارهای ربوبیت جزئی، تدبیر انسان به عهده کیه، تدبیر دریا به عهده کیه، تدبیر صحرا به عهده کیه، کشاورزی و دامداری تدبیرش به دست کیه، باغداری و نمیدونم معدن شناسی تدبیرش به دست کیه، برای اینها ارباب متفرقون قائل بودن. بنابراین رابطه اینها با خدای سبحان قصد بود، برای اینکه تدبیر اینها به دست بت‌ها و اون اجرام سماوی یا قدیسین از ملائکه و مانند اون بود که این صنمی که می ساختن چوب و سنگ نماد اونها بود. و مشکل اساسی اونها هم مسئله معاد بود که نمی پذیرفتن. صرف اعتقاد به خدا مشکل رو حل نمی کند. خب بله خدایی هست، اما وقتی مسئولیتی از آدم نخواد، انسان زیر سوال نبره، معادی نباشه، حساب کتاب نباشه، این رو بت‌پرست هم قبول می کند. مهمترین عاملی که فارق بین موحد و متپرست هست همون توحید در ربوبیت است از لحاظ مبدأ و پذیرش وحی و نبوت است و معاد از طرف دین و پایان دین. اونا چون منکر وحی و نبوت بودن و منکر معاد، قوانین را به دست خودشون میدادن ولا غیر. بعدا میگفتن انسان که میمیره میپوسه، انبیا آمدن گفتن شما که میمیرید نمیپوسید بلکه از پوس به در میایید. و قوانین هم باید قوانین الهی باشه، اون که شما را آفرید، به جهان را آفرید، به پیوند انسان و جهان را آفرید، او باید به پروراند. به دو برهان ثابت می کردن که رب همون خالق باید باشد. اگر شما قبول دارید که خالق خداست، رب هم الا و لا باید خدا باشد، ولی یک کسی می تواند به پروراند که آفریده باشد. خب اگه کسی انسان را آفرید، جهان را آفرید، رابطه انسان و جهان، رابطه انسان با خودش، رابطه جهان با خودش، اینا او باید تنظیم بکنند، او میدوند چه خبره. پس ربوبیت لازمه خالقیت است، یک. دوم اینکه خود ربوبیت هم به خلقت برمیگرده، ربوبیت به کانه ناقصه است، خالقیت به کانه تامه. خالقیت به کانه تامه است یعنی انسان را می آفریند. ربوبیت به کانه ناقص است این است که انسان خلق شده را کمالات عطا میکند، روزی عطا میکند، علم میدهد، قدرت میدهد، حیات میدهد و مانند. آفریدن انسان هم کانه تام است که انسان بشه موجود. پرورش انسان کانه ناقص است که انسان موجود را به کمالات برسونه. خب بازگشت ربوبیت به خالقیت است، چون یه چیزی بود دارد عطا میکند، ایجاد میکند، علم را ایجاد میکند در او، قدرت و کمال را ایجاد میکند در او، حیات را ایجاد میکند در او و سایر ارزاق را ایجاد میکند برای او. ربوبیت نوعی از خالقیت است. طبق این دو تا حد وسط قرآن کریم به مشرکان فرمود شما که به عنوان جدال احزن، شما که قبول دارید خالق خداست، باید بپذیرید ربم خداست بلا غیر. مشرکان معمولا در این بخش ها با انبیاشون هم منکر شریعت بودن هم منکر توحید و ربوبی، میگفتن به این که انا کفرنا به ما ارسلتم به، اون چی که شما با اون رسالتتون تأمین میشود که اصول دین و فروع دین باشد ما اینا رو کافرین و شما ما رو به توحید فرا میخوانید، توحید هم مورد شک ماست، و انا لفی شکن مما تدعوننا الیه مریب، ما یه شک قلقدار و دغدغدار و اضطرابدار داریم، یه شک غیر قابل درمان است. پس عملا با دست انبیا دهن انبیا رو بستن یا با دست خود دهن انبیا رو بستن، بالاخره با نیروی خودی یا بیگانه جلو پیشرفت اسلام میگرفتن و از اون طرف هم دهن خودشون رو باز کردن، میدمیدن تا اینکه این نور خاموش کنه. بله این یقینا کنایه است، گاهی هم ممکنه این اون باشه، حفظ میکردن زجر میدادن که نه حرف نزنن، اما اون هفت وجهی که جناب زمخشری گفته یا پنج وجهی که مرحوم شیخ طوسی گفته غالب اینها به شنایات برمیگردد دیگر، یعنی جلوی حرف گرفتن، جلوی آزادی اینها رو گرفتن. خب بله این واقعیت خارجی رو به صورت دهن بستن یا دهن باز کردن گفتن، اگه بخوان جلوی حرف کسی رو بگیرن واقعیتش اینه که دهنش ببندن، حالا اگه دهنش نبستن جلوی آزادیش گرفتن تهدید کردن که حرف نزند، این هم دهن بستن دیگه، کنایه از آن است که نگذاشتن و حرف خودش بزنه. این دوتا حرف رو از خودشون ارائه کردن، گفتن به این که ما نسبت به رسالت شما کافرین، یک، و اون جمع که شما ما رو به اون دعوت میکنید که توحید باشد، ما شک دغدغه‌دار داریم، شکی که ما رو به زحمت بیندازد، ریب و اضطراب و قلق و اینا ایجاد میکند، شک محض نیست، شک منطقی علمی نیست. اونگاه قالت رسولهم، اونا در پاسخ فرمودن درست از شما شک دارید، این همزه استفهام رو شک در نیامده، نفرمود آیا شک دارید، فرمود آیا خدا هم میشه مشکوک باشه، خب رو شما شک دارید. یه وقت است کسی در اثر نابینایی میگه من نمیدونم، شک دارم آفتاب طلوع کرده یا نه، میگه مشکل خودته، وگرنه آفتاب که شک بردار نیست. افلاه شکم نه اشککتم، اگر حمزه روی شک در میومد محل بحث این بود که آیا شما شک دارید، اونا به سرا گفتم نرفه شکم، با جمله اسمیه با تأکید با نون گفتم ما شک داریم، اینا گفتن درست شک دارید ولی خدا نمیتونه مشکوک باشه، بس مشکل شماست. افلاه شکم، اون که نور و سماوات و ارضه، صدر و ساقه عالم هم که آیات اوست، شما هر جرا بنگرید نشانه خداست، برای اینکه همه اینها موجود هستن، یک از خود هستی ندارن، دو و اگر چیزی موجود بود و از خود هستی نداشت حتما آیت یک هستی بخش دیگه. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که تو نهجه هست و بیان نورانی امام هشتم که تو توحید مرحوم صدر عثمان داره هست، این تثبیت قانون علیت است، همون کل قائم فی سواه معلول، این تو نهج هست تو توحید مرحوم صدوق هم هست، یعنی هر موجودی که قائم به ذات نیست، یه وقتی نبود یه وقتی هست یه وقتی هم نیست میشود، پس نمیشه هستی این ذات او نیست، اما کل قائم فی غیرهی معلول، این تبیین نظام علیت است، اثبات این که سراسر جهان معلول است، اثبات این که ذات اقدس لا علت و همه است و مانند و فرود به این که همه اینا که موجودن، همه اینا که سابق عدم دارن، همه اینا که لاحق عدم دارن، اگر یه چیزی محفوف به عدم این است معلوم میشه هستی اون مال خود اون نیست دیگر، معلوم میشه به جای متکی است، اون خداست دیگر، اصلا خدا شک بردار نیست. این همزه روی الله در آمده، روی مشکوک در آمده، نه روی شک، افلاه شکون نه اشککتون افلاه شکون. بله دیگه در ربوبیتش وگرنه لئن سألتم من خلق السماوات والارض یقولون الله. نسبت به ربوبیتش غالب کسانی که با انبیا درگیر می شدن اون هم مشکل مشرکان بودن در شکل ربوبی. کسانی که تفکر مارکسیستی و ماتریالیستی و این گونه تفکر هم داشته خیلی کم بودن. گاهی از اونها قرآن کریم به این صورت یاد میکند که ما یهلکنا الا الدهر ان هی الا حیاتنا الدنیا و ما یهلکنا الا الدهر و ما ندان. ولی غالب انبیا با مشرکان روبرو بودن نه با ملحدان. ملحد کم بود. خب اصلا یه بیان نورانی مرحوم کرهین رضوان الله علیه تو جوامع توحید نقل میکند که اصلا خدا قابل انکار نیست، معروف عند کل جاهل. این از قرر روایات ماست که مرحوم کرهینی تو باب توحید نقل میکند. فبود هر خدا نشناسی خدا شناس است، منتها نمیدونه که دنباری چی میگرده. بالاخره عالم حقیقت دارد یا نه؟ میگه یقینه حقیقت دارد. آسمان که حقیقت نیست، زمین که حقیقت نیست، دریا که حقیقت نیست، صحرا که حقیقت نیست، ولی که نه یه روز نبودن، یه روز هستن، یه روز هم در معرض زوالن، یه روز در شمس و کبره تهدیدشون میکنه، بس یه حقیقتی است که این کل به متکیه دیگه. معروف عند کل جاهل. این از اون غرر روایات ماست که برمان کلنی تو باب توحید نقل کرده است. خدا برای هر کمونیست و مارکسیستی شناخته شده است، منتها او بیچاره نمیدونه دنبال چی میگردد، قابل این کار نیست اصلا. خب حق محض به هیچ وجه قابل این کار نیست. افالله شکون فاطر السماوات والارض. خب کی اینا رو آفرید؟ این سماوات از کی داره اداره میکنه؟ کی پدید آورد؟ کی داره اداره میکنه؟ این سماوات از هست یا نیست؟ یقینا هست. قائم به ذاتن. یه وقت هست کسی میگوید شانس و اتفاق و بخته و نظام علی و معلوم منکر است، با او هیچ نمیشه بحث کرد. برای اینکه او بخواهد درباره این بگوید من علت و معلول را قبول دارم، نمیتواند بگوید. بگوید من قبول ندارم، نمیتواند بگوید. بگوید من شک دارم، نمیتواند بگوید. برای اینکه اگر کسی بخواهد بگوید من شک دارم، دارد استدلال میکند، میگه این مجهول است، به هر مجهولی مشکوک است، پس مشکوکه. خب یه صغرایی داره، یه کبرایی داره، این مقدمتن علت نتیجه. اگه کسی نظام علی و معلول منکر باشه، علت و معلول منکر باشه، او اصلا اهل اندیشه و فکر نیست. وقتی اهل اندیشه و فکر نبود، نه یقین داره به اثبات، نه یقین داره به عدم، نه حق شک داره. اگه کسی بگه من در این نظام شک دارم، این معنیش نظام علی رو قبول کرده، برای این داره استدلال میکنه. اگه استدلال میکند نظام علی رو قبول دارد، پس معلومش قابل گفتگو است. اینا میفرمان به اینکه شما بالاخره این نظام رو که شک ندارید موجوده و نظام علی هم که قبول داری، تصادف و بخت و صدفه و شانس هم که در کار نیست، اینا خرافاته. خب شما که به اون نظام علی پابند نیستید، ناچار به شانس و خرافات هم در میدید دیگه. اگر نظام علی حقه، اگر هر موجودی هستی و عین ذات اونیست به غیر متکی است، پس یک گرداننده دارد این دیگه. دیگه نمیشه این نظام همینجور رها باشه که. پس بنابراین خدا شک بردار نیست. شما این شکتون شک روانیست، نه شک منطقی، نظیر قطع قطعی تو اصول مطرح است. یه وقت است کسی اهل برهان است، اهل استدلال است، اشکال میکند، استدلال میکند، به شک میرسد، در اصل تعارض دو دلیل قدرت داوری ندارد، شک میکند. این شک منطقی است، بالاخره راه حل دارد. اما یه وقتی نظیر شک کسی رو شک میگن اعتبار نیست، اون مشکل روانی دارد، نه مشکل منطقی. لذا فقه آمده گفته این شک کسی رو شک اعتبار نداره، بهش عمل نکنه. اصول آمده گفته این بیچاره که قطع است، حالا موقتا عمل بکنه تا درمان بشه. قطع قطع که نه از کتاب برخواست، نه از سنت برخواست، نه از عقل برخواست، نه از اجماع. این که قطع منطقی نیست، قطع معرفت شناسی نیست، این قطع روانشناختی است. این قطع روانشناختی تقریبا کار فقهی رو شده، نه کار اصولی. الان این مسئله قطع قطع تو اصول سبقه فقهیش بیشتر از سبقه اصولی است. یعنی فعلا عمل بکنه بعد ببین تا ببین چی در میاد. خب اگر اینه، این که قابل علاج نیست، این آدم یا زود باوره یا دیر باوره یا شک میکند یا نه. اما قطع منطقی روالی دارد، به حساب کتابی دارد. استدلال قرآن کریم اینه که شما قبول کردی آسمان و زمین هست، قبول کردید نظام علمی را، قبول کردید به اینکه اگر چیزی هستی او عین ذات او بود، این محفوظ به عدمین نیست، مسبوق به عدم و ملحوق به عدم باشد. اگر چیزی محفوظ به عدمین بود، مسبوق به عدم بود، ملحوق به عدم بود، معلوم شد هستی عین ذات او نیست. اگر عین ذات او نیست، یا باید بگید خود جوشه، این میشه تصادف، یا بگید از جای دیگر آمده دیگه، اون جای دیگر خداست. حالا اسمش هر چی میخوای بذاری. اینی که سماوات و ارض را، این نظام را آفرید و میپروراند، لذا او شکبردار نیست اصلا. این هم تنبیه هست نه تعلیل. این تنبیه ارتکازاتشونه. میگه شما که اره قبول داری، اینه قبول داری، اینه قبول داری، پس چرا اون حرف میزنی؟ اینه که تعلیم نیست، اینه که تعلیل نیست. یه چیز جدیدی رو انسان در این بخش ها به بشر یاد نمیدهد. همه اون چرا که در درون او هست، این را یسیر الله هم دفاع الی العقول داره شکوفا بکنه. میگه اینی که بردی، اینی که بردی، اینی که بردی، دیگه نباید شک بکنی. اینا رو بگن تنبیه، تبیین، نه تعلیم یا تعلیل. فرمود به این که اینت شک بردار نیست خدای سبحان. افالله شک کن فاطر السماوات والارض. خب این دیگه مسئله حل است، بی خود شک کردی، مشکل شماست. یه گفتی این نالفی شکل. اما حالا خدا چی میخواد از ما؟ بالاخره عمده آن است که بدانیم ما مسافر. و هیچ مسافری قصد موندن ندارد، چه بخواهیم چه نخواهیم ما رو میبرن، میبرن به جای ابد یک. نمیدونیم کجا میبرن دو، نمیدونیم رهدوشه ما چیه سه، بالاخره یا راهنما میخوام چهار دیگه. اگر انسان یقینا از پوست به در می آید نبپوسد و یقینا به جای ابد می رود و یقینا نمی داند کجا می رود و یقینا ره توشه را اینجا با تهیه کنند، پس یه راه نما می خواد دیگر. همون ما آمدیم به شما بگیم چه خبره. ما را همون کسی که گذشته و حال و آینده را آفرید و آورد و می برد، ما را فرستاده برای شما. اون ید او کن تا گذشته شما را اصلاح کند و آینده تون را تأمین کند. یدعو کن لیغفر لکن من ذنوب کن، تا بعض از گناهانتون را ببخش. زمخشی میگوید این لیغفر هر جا درباره کفار آمده با من آمده، من ذنوب کن، که انوار تنزیل هم این را از زمخشی گرفته. و هر جا درباره مؤمنان است من ندارد، لیغفر لکم ذنوبکم است. خب سیدن استاد رضوان لله از بعضی ها نقل میکنند که اونا گفتن این من تبعیضی است، برای اینکه اگر کافری مسلمان بشود خدای سبحان حق الله را میگذرد نه حق الناس را، لذا من ذنوبکم است، بعض از گناهان را میبخشد. بعد نقد فرمودن، فرمودن این حدیث به قاعده جب که وجود بارگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود الاسلام یجب و ما قبله، این اطلاق دارد، همه گناهان کفار را خدای سبحان میبخشد، یجب و یقتع و همه را قصد بکند، میبرد و کنار میذارد. این پاسخ سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه شاید تمام نباشد، برای که مستحضرید این قاعده جب که الاسلام و یجب و ما قبله رو تناسب و موضوع، اسلام چیزی را جب و جبران می کند که خودش آورده باشد، چه حق الله چه حق الناس، چه امر مالی چه امر عبادی. امر عبادی مثل صوم و صلات، تلفیق مثل حج، امر مالی مثل زکات، وجوهات شرعیه، خمس، کفارات و مانندان. همه این امور مالی و همه اون امور عبادی با اسلام آوردن مجبوب است و مقتوع است و این کافر هیچ کار لازم نیست انجام بده. اگر کسی واقعا مستبصر شد و شهادتین گفت و بعد همونجا در اثر ایست قلبی مرد، این یدخل الجنه، با اینکه عمری را بت پرستی کرده بود. چرا؟ چون الاسلام یجب ما قبله، تا اینجاش درست. اما چیزی را که اسلام نیاورده، قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، تو مسلمین هست، تو غیر مسلمین هست، منتها اسلام تأیید کرده، امضا کرده این رو، این را که اسلام جب نمی کند که. خب غارتگری، کسی مال مردم را گرفته، نسیه چیزی خریده، حالا بدهکار نیست یا بدهکار هست؟ اگه کسی قسطی چیزی خریده هنوز نداده، با بگیم چون مسلمان شد تایر اقساط نده، یا غارتگری کرده با شمشیر عده رو برهنه کرده، بگیم حالا چون مسلمان شده بدهکار نیست؟ اون اموری را که خود اسلام آورده، اهم از امور مالی به عبادی، این برابر قاعده جب جبران می شود، الاسلام یا جب ما قبله. اما مسائل مالی در قبل از اسلام کسی نسی خرید باد می داد، بعد اسلام همینطوره. الان هم تو حوزه اسلامی اینطوره، تو حوزه غیر اسلامی اینطوره. اینا جزء امور بین المللی بشریت است که اسلام هم روی اینها صحه گذاشته. رضا به ما فرمود به اینکه چه با مسلمان چه با غیر مسلمان معامله کردی باید بپردازی. حالا کفار حربی در حال حرب که مالشون فیع مسلمین است و حسابش جداست، اما الان با کشورهای کفر رفتی ما معامله میکنیم باید بپردازیم دیگه. امور بین المللی اسلام را اسلام امضا کرده، اینا جز امضاییات اسلام است. بنابراین حق با اون بزرگوار از هر که هست که گفت بعضی از حقوق را میبخشد، نه همه حقوق را، یعنی حق الناس بخشیده نمیشود. البته مسائل مالی مثل کفارات، دیه را اسلام آورده، ربا را اسلام آورده. در غیر اسلام که خب الان میدونید بنای عقلا بر اینه که ربا بگیرند، دانشکده های تأسیس میکنند تا اینکه کیفیت بانکداری رو یاد بگیرند و رباگیری رو، و اسلام میگه این کار جنونه. بین اون چیزی که اسلام آورده با اون چیزی که بنای عقلای کنونی بر آن است که خود را عقلا میپندارن، فاصله بین عرض و سماست، اونا این را خردورزی اقتصادی میدونن. اسلام فرمود الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، اینا مخبطن. خب اینا فاصله خیلی است. ربا به حرمت ربا را اسلام آورده، اگه کسی مسلمان شد دیگه لازم نیست اموال ربوی را برگردونه. هم قاعده جب رساست، هم آیه مبارکه من جاءه موعظة فانتهى فله ما سلف، هم این آیه فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. حالا رباخاری اسلام آورده دیگه لازم نیست برگردن اموال رو، که من جاءه موعظة فانتهى فله ما سلف، چون حرمت ربا را اسلام آورده. اما غارتگری رو که اسلام نیاورده، بنابراین میتواند من تبعیضیه باشد. و یؤخرکم الی اجل مسمى، عمری به شما میده، عزتی هم به شما میده تا برسید به پایان زندگیتون. اونا در پاسور گفتن این انتم لا بشر و مثلونا، شما مثل مایید، شما یه نفر مایید فرد، اگه وحی است باید بر ما هم بیاد، شما میخواید بر ما برتری بجویید، ادعای زعامت و ریاست بکنید و ماننده هم. این انتم لا بشر و مثلونا تریدون ان تسدون عن ما کان یعبد آباؤنا، میخواد ما را از سنت نیاکانمون، از اون چه که تبارمون عمل میکرد از او باز بدارید، پس معجزه بیارید یا برهان بیارید. معجزه را میگن سلطان برای اینکه بر همه امور مسلط است، برهان را میگن سلطان برای اینکه بر اوهام و خیالات مسلط است. فاتونا به سلطان مبین. الحمدلله العالمین.